گاهی اوقات نقاط ضعف ما باعث میشن که در زندگی دچار مشکلات و معضلاتی بشیم. خوبه که برای رفع این مشکلات با افراد متخصص در ارتباط باشیم و از اونها برای رفع مشکل خودمون مشورت بگیریم. از گروه خانواده دعوت میکنم برنامه همسر من رو بشنویم.
همسر
من نویسنده و تهیه کننده میترا زیایی، کارشناس دکتر سعید بهزادی فرد، بازیگران سارا عرب‌پوریان، بیتا خارستانی، امین زیایی، صدا بردار راحله قفاری. موضوع این برنامه: من ظاهر خواستگارم را دوست ندارم، آیا با او ازدواج کنم؟
مینا جان، مادر.
بله مامان.
در مورد محل خونه و مراسم ازدواج با حمید آقا صحبت کردی عزیزم؟
نه مامان، راستش فعلا لازم نیست.
چرا لازم نیست مادر؟
مینا جان دخترم، این مسائل خیلی مهمه، یادت نره. ببین، حمید خیلی پسر خوبیه. به نظر من یه مردی داره.
بله.
زودتر در مورد مسائل مهم و همدیگه صحبت بکنید. اینقدر این دوران آشنایی پیش از ازدواج رو طولش ندید دیگه دخترم.
بابا راستش من مطمئن نیستم که بخوام با ایشون ازدواج کنم.
ای بابا چرا؟ تو هنوز مرددی آخه مینا؟
بله بابا.
آخه پسر به این خوبی چرا؟
والا مینا جان، مادر ظاهر آدم عادی میشه، انقدر نگو ظاهرش خوب نیست خوب نیست.
آخه مامان خیلی چاقه، من دوست ندارم.
ای بابا
چاقه؟ خب میره ورزش لاغر میشه، ها مهلت بده بهش.
از کجا معلوم که لاغر بشه؟ بعدشم من خیلی میدونید.
خیلی چی مادر، اینقدر حساس نباش دیگه. عشق و علاقه کم کم به وجود میاد، ظاهر عادی میشه، بعدم خوشت میاد، یادت میره همه چی.
دخترم مینا، بابا ببین.
بله بابا.
پسر باید کاری باشه، سنگین و رنگین باشه، مؤدب باشه، غیرت داشته باشه. الحمدلله حمید که همین مشخصاتو داره دیگه، مشکل چیه؟ اون ظاهرا درست
بابا
میشه.
میدونم، اما شما اجازه بدین مامان یکم به این فرصت بدین بزنی بیشتر فکر کنم.
داره من مینا جان مادر، میگم میخوای با یه مشاور خوب ازدواج مشورت کنی؟
آره مامان، نظر خودم هم همینه، میخوام مطمئن بشم، دلم راحت باشه و تصمیم بگیرم.
باشه بابا جان، مشورت کن، خیلی هم خوبه. بذار خیالت آره دیگه، به قول مامان راحت بشه. اما ببین، منم باز الان دارم میگم حمید خیلی پسر خوبیه، این موقعیت رو از دست نده.
آره به نظر منم همچین خواستگاری رو از دست نده مادر.
باشه چشم، بزنین فکرامو کنم.
آفرین دخترم.
چند روز بعد مرکز مشاوره، مشاور ازدواج و خانواده، دکتر سعید بهزادی فرد.
سلام و درود.
سلام آقای دکتر،
خوش آمدید.
ممنون، متشکر.
بفرم بشینید لطفا.
چشم، ممنونم، مرسی.
خب سرکار خانم
من مینا حسینی هستم.
سرکار خانم مینا حسینی.
بله.
خب خانم مینا حسینی تحصیلاتون چیه؟
من لیسانس هستم.
لیسانس هستین. بله. متولد
71 هستم.
متولد 71.
بله.
مجرد، متأهل؟
راستش مجرد هستم، ولی الان یه خواستگار برام اومده که اصلا در مورد همون مزاحم
خب
شما شد.
بسیار خوب، ولی قانون چه که اینجا ثبت میشه، اونی که تو قانون هست شما
مجرد هستم.
الان در حال حاضر مجرد هست.
بله.
خب من ببینم درست نوشتم، خانم مینا حسینی لیسانس. بله. متولد 71 و مجرد. شاغل هم هستید خانم؟
نه حسینی. شاغل نیستم.
بسیار خوب، شاغل نیستیم. بسیار خوب. خب موضوع مشاوره چیه خانم؟ حسینی؟
راستش آقای دکتر، من یه آقای اومدن خواستگاری من.
بله.
که این آقا چاق هستن، یعنی چاقشون بیش از حده.
صحیح.
من ظاهرشون
یعنی هر بله ببینه بله. جز ویژگی ظاهری ایشون عنوان میکنه که ایشون چاقه.
بله درسته.
بسیار خوب.
و من ظاهر این آقا رو اصلا دوست ندارم. ولی چیزی که وجود داره اینی که خانواده من به شدت این آقا رو قبول دارن و خب واقعا مرد محترمی هستن، خانواده دار هستن، تحصیلات و کارشون خیلی خوبه، مسئولیت پذیر هستن و خانواده من خیلی اصرار دارن، میگن که تمام چیزای این آقا امکاناتشون شرایطشون خیلی خوبه، مناسب ازدواجه. و حتی مادر من میگن که حالا شما ازدواج کنی ظاهر و قیافه و اینا عادی میشه.
بله.
در کنار تمام این خصوصیات خوبی که این آقا داره.
صحیح.
ولی من راستش تو این مدتی که حالا چند بارم با هم صحبت کردیم هنوز نتونستم ارتباطی با قیافشون برقرار کنم.
ظاهرشون.
دقیقاً بله، ظاهر و قیافشون. حالا مزاحم شما شدم ببینم که واقعا این همه حالا موردایی که بیشتر خانواده من تاکید دارن که این آدم آدم خوبیه، ممکنه این که من اگه با ایشون ازدواج کنم با توجه به این که از نظر ظاهری اصلا برای من خوشایند نیستن، ممکنه بعدها این قضیه برای من حل بشه.
بسیار.
و این ظاهر به چشمم نیاد، یا این که اینطوری نیست.
ممنونم، سوال شایعیه و اتفاقا خیلی تو فرهنگمون هست که دیگران تشویق میکنن، خود فردم میگه نه ببینیم که چی کار باید بکنیم. موضوع معتلابه ایست خانم حسینی، شما هم گرفتار شدید به هر حال.
درست.
از این توصیه ها هم شده بهت که نگران نباش، میفرستیش باشگاه درست میشه؟
بله دقیقا.
بسیار خوب. خانوادش هم دیدین شما؟
بله خانوادش هم دیدیم.
اونها هم اضافه وزن دارن؟
بله، هم خانواده پدری هم خانواده مادری.
بسیار عالی. خبر خوبی نیست نه؟
نه نه،
یعنی ساختار ژنتیک خبرای خوبی برامون نداره.
دقیقاً. آقای دکتر، قضیه چاقیش یه مسئله است. از نظر ظاهر حالا صورتش هم من زیاد ارتباط برقرار نمی‌کنم.
بسیار. چند وقته که رفت و آمد دارید شما؟
3-4 ماه.
3-4 ماه و معمولاً هفته‌ای یک یا دو بار هم دیگر رو دیدی؟
بله بله. حالا خب، چند بار شده خانواده ها اومدن و رفتن. آها. چند بارم دوتایی با هم رفتیم بیرون.
خب اگه اینطوری باشه، شما مثلا بالای 15 بار احتمالاً این فرد رو
همون حدودا، بله
همون حدودا دیدید، خانواده هم آشنا شدن، انگار موضوع دیگه ای شما ندارید.
نه، مشکل همینه که میگم من ارتباطی برقرار نکردم با ظاهر و جهره.
ایشون چطور؟ احساس خوبی دارن؟
بله گفتن؟ بله بله خیلی.
یعنی
زیاد.
ایشون احساس میکنید که الان آمادن که از نظر عاطفی بگن بله من تونستم مینا رو دوست بدارم؟
بله، حتی توی روابطشون هم مشخصه کاملا.
آها، نشون میده که به شما کشش داره.
بله بله.
خب اما این در شما ایجاد نشد؟
ایجاد نشده. بله.
بسیار خوب. خب راستش چقدر سخت پاسخ به این سوال وقتی که ما با یه آدمی که به نظر میاد آدم شرافتمندیه، درست میگم؟
بله بله دقیقا.
حسن خلق داره، مسئولیت پذیره، همه اینها.
بله.
در گذشته یه پیامی داده میشد که نگران نباش، عشق و علاقه بعد از ازدواج به وجود میاد.
درسته.
میاد. واقعیت اینه که ببینید، عروس و داماد در گذشته تعداد دفعاتی که هم دیگر رو میدیدن خیلی کم بود.
بله.
قبل از ازدواج بعضن 20 تا جمله هم با هم دیگه قبل از ازدواج رفت آمد نمی کردن.
درسته.
و کاملا طبیعی بود که در برخوردهای بعدی این احتمال وجود داشته باشه.
بله.
که این کششه به وجود میاد، چون من یه آدمی رو ندیدم به عنوان یه آدم مجرد، اصلا ندیدمش، حرفم نزدم، حالا 10 روز که با هم دیگه باشیم و 2 ماه که با هم باشیم بالاخره حرف میزنیم و حسن خلق اون آدم یا قیافه اون آدم یا رفتار اون آدم ممکنه منو به خودش جذب کنه.
درسته.
و ممکنه واسه نکنه. خب حالا اونی که جذب بکنه که خب به حمد الله والمنه همه چی خوب پیش رفته، به نظرت میخوام از خودت بپرسم خانم مینا، اگر 70 سال پیش ما یه زوجی رو میفرستادیم زیر یه سقف به امید اینکه بالاخره اینها به هم دل میبندن و دل اون که دل میبستن که بسته بودن،
بله.
حالا اگه دل نمیبستن چی کار میکردن 70 سال پیش؟
فکر کنم جدا نمی شدن، می ساختن.
دقیقا می ساختن و یک احساس ناکامی درشون به وجود می اومد.
بله.
به عبارت یک کوپن ازدواج داشتن برای عشق و علاقه که اونا سوزونده بودن رفته بود و چون شانس دیگه ای هم موجود نبود، خب احتمالاً ما سعادت داشتن یک مهر و محبت انسانی که اسمش عشق رو از دیگری گرفته بودیم. خب این فرمول اون زمان بوده، نه ما اون زمان داریم تو اون زمان زندگی میکنیم، نه قرار اونا رو نقد کنیم، هر آدمی همونطوری رفتار میکرده.
بله.
امروز اگر آدمی به اون درجه از محبت نرسه و حس کنه خب من شوهرم رو دوست ندارم یا زنم رو دوست ندارم، فکر میکردم دوستش خواهم داشت، حالا ندارم، چی کار میکنه امروز؟
جدا میشه.
آها، امروز میبینیم دیگه اطرافمون نه؟
بله.
یه کمی عادی تر شده این موضوع. خب طلاق هم چیزی خوشایندی نیست دیگه. از ابتدا که ما نمیگیم خدای با امید تو بریم محضر و جدا بشیم، میگیم خدای با امید تو بریم سالها با هم زندگی کنیم، کنار هم سعادتمند باشیم، احساس خوب داشته باشیم. خب حالا فرد بمونه تو زندگی یه نوع ضرره، بره بیرون هم یه نوع ضرره. در نتیجه ضمن احترام به همه بزرگترها میگیم عزیزان دل، پدر، مادر، سنت، فرهنگ، گرچه که شما محترمید اما همه حرفاتون درست نیست. الزاماً عشق و ازدواج نگران نباش به وجود میومد میاد، ما میگیم نه، این شانس 50-50 و این بازی نیست. تو کوچه مشغول بازی فوتبال نیستیم، نشد نشد گل میشه یا نمیشه. ما داریم راجع به یک زندگی مشترک و راجع به حرمت یک انسان، دوتا انسان داریم حرف میزنیم، نمیتونیم بریم آقا شانس یه وقت به وجود اومد. خب پس من برای اینکه حرفم رو خلاصه کنم، اصالتا با این موضوع موافق نیستم که نکنه به وجود بیاد.
خب
اما یه فرصتی بدم که خانم حسینی بزرگوار ما یه فکری بکنه.
بله.
لحظاتی رو یادداشت کن، گرچه من پاسخم رو کمابیش گرفتم، اما میخوام تو خودت قلباً مطمئن بشی. لحظاتی رو یادداشت کن که حالت با این آقای خواستگار خوب بوده، با هم خندیدید و یا مثلا دلت براش لرزیده، گفتی چقدر داره خوش میگذره کنارش، چقدر احساس امنیت دارم، چقدر دلتنگشم. آیا مواردی بوده یا نبوده؟ اینا رو یه دقایقی به خودت فرصت بده.
حتما.
حالا که حرف زدیم بعد دوباره من تا یه چایی بگم بچه‌ها براتون.
خیلی ممنون، متشکرم. حتما
با هم دیگه بازم حرف بزنیم.
حتما
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
خانم حسینی،
بله،
فکر کردن یکی از کارهای سخت دنیاست.
بله،
یه خود آدم فکر که میکنه هی باید توی وجودش کاوش کنه، بگرده ببینه که مخصوصا اگر که یه احساسی مربوط به گذشته باشه. حالا
دقیقاً.
آره، تو احساساتم بگردم ببینم چه خبر بوده.
بله دقیقاً.
خب به نتیجه هم رسیدی؟
بله، راستش آقای دکتر، سوالی که از من پرسیدن خیلی دقت کردم بهشون. دیدم که راستیتش تو این مدتی که من با این آقا رفت آمد داشتم هیچ وقت دلم نلرزیده.
آها.
و هیچ وقت شاید احساس خوشحالی که تو دلم بگم خدای شکر دلم بهترین لحظه است نداشتم. ولی احساس امنیت کردم که با یه آدمی هستم که شاید حتی اعتماد هم بهش دارم.
صحیح.
احساس امنیت و اعتماد داشتم، ولی احساس خوشحالی یا که
هیجان زدگی نداشتی،
هیچ کدوم از اینا نبود.
خب شما پدرتون رابطتون باش خوبه؟
بله خیلی.
وضع اقتصادی تو خونتون قابل قبوله؟
بله بله.
و اگر شما به هر دلیلی حالا ازدواج نکنید، امنیتتون به هم نمیخواد؟
دقیقاً. بله.
راستش میخوام هم به شما، یه وقتایم توی کلاس به جوانای عزیز میگم ازدواج باید دلایل بالغانه داشته باشه. و مهمترین دلیلی که ما ازدواج میکنیم برآوردن نیازهای مربوط به ارتباط و عواطفمونه.
بله.
نه نیاز به اینکه یه نفر غذا بده به من، لباسامو اتو بزنه. خب خوشرویی که بهتر اتو میزنه.
درست.
مثلا یا برم خونه داشته باشم، خب بابام خونه داره دیگه، منم بیرون نکرده تا حالا. درست. اینا دلایل خوبی نیست. کنار یک کسی احساس امنیت کردن امتیاز مثبت حساب میشه، اما دلیل کافی برای ازدواج نیست. راستش میخوام قاطعانه یه پاسخ بدم و کمتر پیش میاد خانم حسینی که من قاطعانه به یک مراجعی بگم که نه این خوب نیست این ازدواج.
بله.
مثلا میگم یه درصدی این خطر رو داره، این امتیازهای مثبت هم داره. در این مورد با توجه به شواهد موجود، با توجه به منابع قانونی و علمی موجود، پاسخ من اینه: اگر 4-5-6-7 جلسه شما آدمی رو ببینی، عشق و عواطف در شما جوانه نزنه، حالا میخوام بگم عاشق و شیدا باید بشی.
بله.
باید احساس کنی عواطفی شکل گرفته. اگه شکل گرفته بسم الله، اگر نه پاسخ قاطعانه منفیه و این ازدواج اصلا ازدواج خوبی نیست، حتما ازدواج خطرناکیه.
دوست.
چرا؟ چون به اصل نیاز شما که نیاز به عشق، نیاز به داشتن یک ارتباط سالم با یک غیر همجنسه، اون نیاز در زندگی شما برآورده نخواهد شد. و فکر نکنی که شما با این کار با ازدواج کردن خودت رو بدبخت میکنی، فکر میکنی کیو دیگه بدبخت میکنی؟
اون طرف هم احساس
اون طرف هم
درگیر میشه.
و اگر بچه ای شکل بگیره، بچه های اون خانواده، چون در محیط سرد عاطفی و بعد خانواده های طرفین، یعنی میبینید یه اشتباه میتونه کلی آدم رو درگیر بکنه، کلی هزینه متحمل بشیم، هزینه های مادی، هزینه های اجتماعی. گرچه من آدمایی رو که جدا شدن رو فکر نمی کنم مجرمن، فکر می کنم مردم عادی هن، ولی به هر حال ما تو همین جامعه داریم زندگی می کنیم و یه هزینه است. وقتی من ازدواج می کنم، دیگران یه علامت سوال به من اضافه می کنن، این چرا جدا شده؟
درسته.
خب حالا بعد خواستگار بعدی رو کلی باید توضیح بدم آقا من وارد یه زندگی شدم، فکر کردم که عواطف شکل می گیره. در نتیجه این که همونطوری که عرض کردم پاسخ منفیه و انشاءالله که خانم حسینی بتونه بختش رو جای دیگری جستجو بکنه و خانواده اگر که این توصیه رو میکنن، ضمن تشکر از اونها که دلسوزن، خانواده ها حتما دلسوزن، ما بحثی نداریم، اما دلسوزی کفایت نمی کنه. ما به پدرمون که دلسوزمونه اجازه نمیدیم قلبمون رو عمل بکنه. بهشون میگیم که من دلسوزیتون رو درک میکنم، سپاسگزارم از راهنمایی که میکنید، ولی اجازه بدید که من ازدواجم رو بر مبنای عشق و علاقه شکل بدم، بعد به عناصری مثل امنیت، مثل شعور، مثل مسائل اقتصادی، مسائل اخلاقی و اینها بپردازم.
درسته. بله.
خب احساس کردم که یه مقداری به فکر فرو رفتید.
بله.
قبل از اینکه بیایید به اتاق مشاوره، امیدوار بودید که من این ازدواج رو تایید کنم یا رد کنم؟
بله، امیدوار بودم که تایید کنید.
تایید کنم.
بله بله.
امیدوار بودید که تایید کنم و من این کارو نکردم.
درسته. بله.
خب الان کدام وجه درون شما خوشحال تره؟
راستش آقای دکتر، چون که من به اصرار خانواده‌ام می‌خواستم این آقا رو قبول کنم.
آها.
الان خوشحالم که جواب شما رو شنیدم، چون که خودم احساس می‌کردم شاید موفق نباشه این ازدواج.
آها.
چون اون احساس شادی و اینا رو تجربه نکرده بودم و الان فکر می‌کنم خب اینجوری خیال خانواده‌ام راحت شد.
که یه نفری که بی‌طرفه و احتمالاً نگاه علمی داره تایید کرد که تو حق داری که از یک زندگی عاطفی خوشحال بهره مند بشی.
بله، دقیقاً.
و این جزء حقوقت هست خانم مینا حسینی. راستش نه جزء حقوق تو، جزء حقوق همه انسان هاست. جزء حقوق انسان هاست که از یک زندگی عاطفی خوشحال بهره ببرن، عشق رو تجربه بکنن، شادی رو تجربه بکنن.
درست.
یه زندگی خانوادگی سالم رو که توش خنده باشه تجربه بکنن و احتمالاً توی این زندگی برای شما این اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
بعد از یه مدتی سرخورده میشی، افسردگی میگیری، به فکر طلاق میفتی، بعد خیلی هزینه خواهی داد.
درسته. آقای دکتر، در رابطه با این موضوع کتابی هست به من معرفی کنین؟
همه کتاب‌هایی که در این ارتباط نوشته شده،
بله،
همشون روی این تأکید کردن که گام اول ایجاد اترکشنه. حالا کلمه علمیش رو من عرض کردم، بعد خواهم گفت معادل فارسیش هم میگم. گام اول. اصلا همین که میگیم اترکشن شکل نگرفته، باید با اون رابطه خداحافظی کرد. یعنی نمیگن بقیه رو بسنج. اترکشن یعنی چی؟ یعنی باید کشش درونی نسبت به طرف مقابل در من شکل گرفته باشه.
بله.
کی؟ نه روز اول، اما 4-5 جلسه گذشت اگر من این چنین حسی در خودم نداشتم که ای کاش من یادم رو دوباره ببینم، کاش این آدم بمونه تو زندگی من، وای چقدر از دیدنش خوشحالم، ما بینم میگیم اترکشن.
درسته. بله.
خب پس کتاب ها همشون بلا استثناء، در نتیجه میخوام بگم خانم حسینی، فرقی نمیکنه شما چه کتابی بخونید.
بله.
همه کتاب ها میگن کشش موضوعی است جدی، خط قرمزی، و اگر ایجاد نشد خداحافظی با اون رابطه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر.
سالم باشید.
شما هم همینطور ممنون.
خوشحال شدم. همچنین امیدوارم ممنون. بهترین ها براتون اتفاق.
خیلی ممنون. لطف کردین آقای دکتر. خدا نگهدار. خداحافظ.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تاهم، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
سرخوشم دل خوشم جان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، من به جای تو جانان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم. فارغی تا نشسته به باغی، بی خبر از غم و درد و داغی، صبح من تیره شد کوچه را رفته، عمری سر آرزوی پای دل بسته شد بر سبوی، تازه کن از شط ملگلوی، آب رفته نیاید به جوی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، شیوه ها می کند دور هستی، عاشقی پیشه کردی برستی، عاشقی
گرده همایی اربعینی مسلمان ها در کربلا بزرگترین تجمع دنیا است. این تجمع بسیار انبوه در مسیر حرکت و شهرهای نجف و کربلا ممکنه مخاطرات بزرگی مثل حادثه منا با بیش از 400 نفر کشته به همراه داشته باشه. اما یه تجمع انبوه چه زمانی بحرانی میشه؟ نقطه بحرانی تجمع زمانی رخ میده که فضای موجود برای هر نفر به کمتر از 50 سانتی متر مربع برسه. فضای استاندارد برای پیاده روی هر نفر در جمع حداقل 2 متر مربع. اگه این فضا به 1 متر برسه، حرکت کند میشه و اگه 0.5 متر مربع بشه، جمع عملاً متوقف میشه. وقتی فضای هر نفر در جمع به 30 سانتی متر مربع برسه، آدم‌ها ناخواسته به هم فشار میارن. وقتی هم تراکم به 20 سانتی متر مربع به ازای هر نفر برسه، نیروی فشاری جمع کاملاً خطرناک میشه و همزمان فشار روانی بالا میره. عوامل روانی نقش مهمی در حوادث ناشی از ازدحام دارن. یه شوک روانی مثل ناله دلخراش یا زمین خوردن یه نفر میتونه به جمع القا کنه که خطری در کمینه. در این شرایط آدما سعی میکنن به هر قیمتی از این خطر دور بشن. شروع به دویدن و فریاد زدن میکنن و همه چیز از کنترل خارج میشه. در ازدحام جمعیت به خودتون مسلط باشید و سعی کنید اطرافیان رو آروم کنید تا گره جمعیتی باز بشه. هر حرکت اشتباه میتونه جان چند هزار نفر رو به خطر بندازه. مراقب جان جمع باشید. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم از شبکه رادیوی سلامت با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از گروه های مختلف برنامه ساز. برنامه مختلف و زیادی تقدیم حضورتون شد که انشاءالله مورد